صفحه 190 166 با فرزندان خود به چه زبانی سخن میگویید؟ غالبا متوجه نیستیم که کلمات ما چه اثری بر آنان میگذارد. به جای اینکه به آنها بگوییم دست و پا چلفتی یا چرا ساکت نمیشوی، که این کلمات باعث میشود که کودک خود را بی ارزش بپندارد، سعی کنید برای تغییر حالت او از لحن نیمه جدی استفاده کنید. مثلا می توانید بگویید اگر به این کار ادامه دهی کم کم ناراحت می شوم، و در موقع گفتن این جمله لبخند بزنید. چیزی بگویید که نه فقط توجه کودک بلکه توجه خودتان را به طرز سخن گفتن و یا رفتار مناسب تر جلب کند. سپس به دنبال آن پیشنهادی از این قبیل بدهید: عزیزم، اگر این کار را اینطور انجام دهی فکر می کنم بهتر به نتیجه برسی. 167 برای اینکه کلمات دگرگون کننده را در گفتگوهای خود به کار ببرید، می توانید از اهرم‌های روانی زیر استفاده کنید. 1. با 3 نفر از دوستان خود قرار بگذارید که به جای بعضی از کلمات و عبارات عادتی از کلمات و عبارات تازه‌ای استفاده کنید. 2. رفتار خود را به مدت 10 روز زیر نظر بگیرید. هرگاه متوجه شدید که از کلمات قدیمی استفاده می کنید، بلافاصله با کلمات تازه الگوی خود را در هم بریزید. اگر متوجه شدید که به طور غیر ارادی از کلمات تازه استفاده کرده اید، بلافاصله به خود پاداش دهید. 3. برای اصلاح رفتارتان از دوستانتان کمک بگیرید تا هر وقت متوجه شدند از کلمات قدیمی استفاده می کنید به شما تذکر دهند. مثلا عصبانی شده ای یا کمی آزرده، مأیوس شده ای یا مأنوس. 168 آیا همیشه باید شدت عواطف منفی خود را کم کنیم؟ البته خیر. همه ی عواطف بشری در جای خود لازمند. مثلا گاهی ممکن است کسی برای ایجاد تغییر نیاز داشته باشد که احساس خشم کند. اما سخن ما این است که برای انجام هر عملی فوراً از عواطف منفی و احساسات شدید به صورت غیر لازم و نامناسب استفاده نکنیم. هدف این است که آگاهانه شرایطی را فراهم آوریم که کمتر احساس رنج و بیشتر احساس لذت نماییم. 169 استفاده از کلمات دگرگون کننده نه تنها به رفع الگوهای رنج کمک می کند، بلکه می تواند میزان لذت را نیز افزایش دهد. با این تمرین بر شدت عواطف مثبت خود بیفزایید. 1. 3 کلمه یا عبارت را که معمولاً برای بیان احساسات مثبت خود به کار می‌برید روی کاغذ بنویسید. آیا این کلمات به قدر کافی نشاط‌آور هستند؟ 2. 3 کلمه یا عبارت تازه را که کاملاً شادی بخش باشند انتخاب کنید. 3. از دوستان خود کمک بگیرید تا همیشه به جای کلمات قبلی از کلمات تازه و قوی‌تر استفاده کنید. مثلاً مایل هستی یا بسیار علاقه‌مند؟ راضی هستی یا مشتاق؟ اگر 10 روز آینده از اهرم روانی استفاده کنید، کم کم عادت می کنید که این کلمات را به شکل مؤثر به کار برید. 170 نه فقط کلمات تأثیری نیرومند بر عواطف ما دارند، بلکه مجموعه های خاصی از لغات که آنها را به عنوان تمثیل به کار می بریم تأثیری خارق العاده و دگرگون کننده دارند. مثلا ممکن است بگویید از دست فلانی عصبانی هستم، یا بگویید فلانی از پشت به من خنجر زد. کدام یکی از این دو قوی تر است؟ مسلم است که احساس خنجری که از پشت بزنند اثری عمیق دارد. هنگام استفاده از تمثیل این واقعه را شرح نمی دهیم، بلکه آن را به چیز دیگری تشبیه می کنیم. معمولا تمثیل های ما بسیار قوی تر از واقعیت هستند. فلانی واقعا چه کرده است؟ مثلا ممکن است پیمان شکنی کرده باشد، اما پیمان شکنی با این که از پشت به کسی خنجر بزنند تفاوت بسیار دارد. شما برای تجارب دردناک یا ناراحت کننده از چه تمثیل هایی استفاده می کنید؟ 171 یادگیری یعنی این که بین چیزی که قبلا درک کرده اید و چیزی که تازه است رابطه ایجاد کنید. برای این کار می توان از تمثیل استفاده کرد. شما هر نوع عقیده ای که داشته باشید ممکن است قبول کنید که حضرت مسیح معلمی بزرگ بوده است. شیوه تعلیم او چه بوده است؟ استفاده از تمثیل. هنگامی که او به نزد ماهیگیری رفت به او نگفت من میخواهم که تو مردم را به دین مسیح دعوت کنی، بلکه گفت از تو میخواهم که صیاد انسانها باشی. با استفاده از تمثیل صید، چیزی که قبلا معنی آن را میفهمید و ارتباط آن به مفهوم تازه یا دعوت به دیانت مسیح، بلافاصله نحوه کار را به او آموخت. تمثیل میتواند بلافاصله تاریکی و سوء تفاهم را برطرف کند و مطلب را روشن و واضح سازد. این بار که با شنیدن مطلبی گیج شدید، بپرسید مثل چی؟ آیا ممکن است مثالی بزنی؟ 172. ما برای بیان جنبه‌های گوناگون زندگی دائما از تمثیل استفاده می‌کنیم، هرچند که ممکن است متوجه این موضوع نباشیم. تمثیل چهارچوب زندگی ما را تشکیل می‌دهد. مثلا اگر از شما بپرسم زندگی چیست، آن را به چه تشبیه می‌کنید؟ ممکن است کسی بگوید زندگی نبرد است و کس دیگر آن را بازی یا آزمون بنامد. این تمثیل‌ها را تمثیل‌های کلی می‌نامیم، زیرا که به طور همزمان بر جنبه‌های گوناگون زندگی اثر می‌گذارند. اگر با این دیدگاه که زندگی نبرد است به زندگی نگاه کنید، آن را چگونه خواهید دید؟ زندگی دشوار است. ممکن است شکست بخوریم یا کشته شویم. فردی که در خیابان به او برمی‌خوریم، ممکن است دشمنمان باشد. اگر زندگی را بازی بدانیم چه؟ می‌تواند مایه تفریح باشد. اگر آن را موسیقی بدانیم چه؟ میتواند ضرباهنگی در آن باشد. 173. استفاده از کدام تمثیل صحیح است؟ احتمالاً همه تمثیل ها در جای خود مفیدند. گاهی لازم است که زندگی را بازی بدانیم تا در نظر من شادی بخش جلوه کند. گاهی لازم است که زندگی را سفری مقدس بشماریم تا اینکه قدر نعمتهایی که داریم، مثلا دوستان، خیشان و یا فرصتهای زندگی را بدانیم. گاهی خوب است که زندگی را به صورت آزمونی در نظر آوریم و از این تمثیل خصوصا در هنگامی که با مصیبتی مواجه می شویم و هیچ معنای مثبتی در آن پیدا نمی کنیم استفاده کنیم. هر یک از این تمثیل‌ها را که انتخاب کنید، بی اختیار نحوه تفکر، احساس و واکنشتان نسبت به وقایع تفاوت می‌کند. برای تعریف زندگی، از چه تمثیل‌های مثبت دیگری می‌توانید استفاده کنید که بیانگر معنای واقعی آن باشند؟ آنها را روی کاغذ بنویسید. 174. مقابله با مشکلات زندگی از نظر شما ممکن است بالا رفتن از نردبان موفقیت باشد، یا اینکه تلاش کنید تا سر خود را بیرون از آب نگه دارید. مسلماً اگر از اصطلاح پرواز کردن به جای سینه خیز رفتن استفاده کنید، تصور دیگری از زمان خواهید داشت. برای بیان کارهای روزمره خود از چه تمثیل‌هایی استفاده می‌کنید؟ این تمثیل‌ها چه احساسی را در شما به وجود می‌آورد؟ چه تمثیل‌های تازه ای را می توانید به کار بگیرید تا زندگی شیرین تر شود؟ 175. تمثیل می تواند در انسان ایجاد امید کند. موقعی که اوضاع بر وفق مراد نیست، اغلب اشخاص فکر می کنند همیشه به همین منوال خواهد بود. اما شاید بتوانید از تمثیل بهتری هم استفاده کنید. مثلا زندگی هم دارای فصلایی است و من اکنون در فصل زمستانم. در ضمن یادمان باشد که در زمستان بعضی ها یخ می زنند و بعضی دیگر اسکی بازی می کنند. به علاوه در پس هر زمستانی بهاری است، همچنان که در پی هر روزی شبی است. خورشید طلوع می کند و می توان دانه های تازه ای کاشت. آنگاه تابستان و سپس پاییز و فصل برداشت فرا می رسد. گاهی کارها دقیقا طبق برنامه پیش نمی رود. اما اگر یقین کنید که فصل ها جای خود را به یکدیگر می دهند، متوجه می شوید که در دراز مدت نوبت برداشتن محصول هم خواهد رسید. 176. اگر احساس می کنید که چیزی شما را عقب نگه می دارد یا دیواری راه پیشرفتتان را سد کرده است، ببینید از چه تمثیل هایی استفاده می کنید. این تمثیل ها باعث می شود که نتوانید از منابع و امکانات خود برای حل مشکلات بهره مند شوید. مبارزه کردن با دیوار و یا شیء نامرئی که شما را عقب نگه می‌دارد دشوار است. از اونجا که خود شما این تمثیل را انتخاب کرده اید، خودتان هم می‌توانید به آسانی آن را عوض کنید. اگر حس می کنید که مشت به دیوار می کوبید، چرا به جای مشت زدن دیوار را با مته سوراخ نمی کنید یا از آن بالا نمی روید یا از زیر آن نقب نمی زنید یا در را باز نمی کنید تا از آن عبور کنید و یا آن را به صورت پلکانی سنگی در نظر نمی آورید. تغییر تمثیل ها شیوه مقابله شما را با هر مشکلی تغییر می دهد. 177. برای اینکه نیروی پشتکار را به خود یادآور شوید، به تمثیل سنگ تراش توجه کنید. چگونه وی سنگ به آن بزرگی را می شکند و به آن شکل می دهد؟ او هر سنگ سختی را با تیشه می تراشد. ضربه اول حتی خراشی جزئی هم بر سنگ وارد نمی کند، اما او پشت سر هم صدها و یا هزاران ضربه می زند. حتی در مواقعی که حرکات او بیهوده به نظر می رسند، دست از تلاش بر نمی دارد، زیرا می داند که اگر کسی فوراً به نتیجه نرسد، معنیش این نیست که پیشرفت نمی کند. پس او از زدن ضربه دست نمی کشد. زمانی فرا می رسد که سنگ دونیم می شود. آیا فقط ضربه آخر مؤثر بوده است؟ البته خیر. تلاش مستمر او نتیجه داده است. آیا می توانید از این تمثیل در زندگی خود استفاده کنید و بر تلاش و پشت کار خود بیفزایید؟ 178. تغییر هر یک از تمثیل های کلی می تواند بلافاصله نظر کلی شما را نسبت به زندگی عوض کند. در یکی از سمینارهای من خانمی حضور داشت که مرتباً از هر چیزی ایراد می گرفت. مثلا هوای اتاق خیلی گرم بود، بعد خیلی سرد می شد. قد نفر جلوی خیلی بلند بود و امثال اینها. بسیاری از شرکت کنندگان او را مایه درد سر می دانستند. اما من که می دانستم هر رفتاری نتیجه اعتقادی است، سعی کردم آن عقیده یا تمثیل را که همه را ناراحت کرده بود پیدا کنم. بالاخره آن را کشف کردم. ترک های کوچک کشتی را غرق می کنند. توضیح حاشیه: سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چپر شد نشاید گرفتن به پیل. ادامه متن: اگر شما هم معتقد بودید هر اشکال کوچکی ممکن است کشتیتان را غرق کند، آیا غیر از این عمل می کردید؟ تمثیل کلی تازه ای را به او یاد دادم و رفتار او عوض و کلاس آرام شد. آیا شما هم به تمثیلی کلی عقیده دارید که باعث غرق کشتیتان شود؟ 179. غالباً تمثیلی که در یک زمینه مثلا شغل از آن استفاده می کنیم، برای زمینه ی دیگر مثلا روابط مناسب نیست. مردی را می شناختم که از نظر عاطفی به قدری سرد و منزوی بود که خانواده‌اش هیچ نوع ارتباطی را با او احساس نمی کردند. او هرگز احساسات واقعی خود را بروز نمی داد و همیشه آنها را راهنمایی می کرد. شغل او مأمور مراقبت برج کنترل هواپیما بود. این شغل مستلزم آن بود که همیشه خونسرد و بی احساس بماند و حتی در موقع بروز خطر خونسردی خود را حفظ کند تا خلبانان دست پاچه نشوند و عادت داشت که مرتباً آنها را هدایت کند. گرچه این طرز فکر برای اداره آن شغل ضروری بود، اما مسلماً در خانواده نمی توانست کاربرد داشته باشد. آیا به تمثیل‌هایی اعتقاد دارید که لازم باشد در مواردی آنها را به تمثیل دیگر عوض کنید؟ آیا با استفاده از این اطلاعات می توانید به یکی از دوستان خود کمک کنید؟ 180. به کمک این تمرین تمثیل های خود را کشف کنید و بر آنها مسلط شوید. 1. چند تمثیل را که در مورد زندگی دارید بنویسید. آنها را بررسی کنید و بپرسید: اگر زندگی چنین باشد، در برابر آن چه احساسی خواهم داشت؟ این تمثیل دارای چه محاسن و معایبی است؟ 2. تمثیل هایی را که در مورد یکی دو جنبه مهم زندگی، مثلا روابط یا شغل دارید بنویسید. آیا این تمثیل ها نیرو بخشند یا تضعیف کننده؟ آگاه شدن از این تمثیل ها به تنهایی ممکن است باعث تغییر آنها شود. 3. برای زندگی و هر یک از جنبه های آن که برایتان مهم است، تمثیلی تازه فکر کنید. 4. تصمیم بگیرید که در یک ماه آینده بر اساس این تمثیل های تازه زندگی کنید. مثلا مرتباً به خود یادآور شوید که شغل یعنی. 181. گاهی تمثیل بهترین راه کمک به اشخاص است. موقعی که پسر من جاشوا 6 ساله بود، یکی از دوستانش مرد و او با چشمان گریان به خانه آمد. به او گفتم: عزیزم، میدانم چه احساسی داری، اما علتش این است که تو هنوز یک کرم ابریشم هستی. با این گفته فکر او منحرف شد. بعد شرح دادم که کرم ابریشم ابتدا به صورت کرم است و موقعی که به دور خود پیله ای میتند ظاهراً مرده به نظر میرسد، اما در واقع چنین نیست. جاشوا گفت بله، او در حال تبدیل شدن به پروانه است. گفتم درست است و این آغاز زندگی تازه اوست. تو نمیتوانی دوست خود را ببینی، زیرا او همکنون زیباتر و نیرومندتر از همیشه بر بالای سر ما پرواز میکند. گاهی اوقات کافی است که به خدا اعتماد کنیم، زیرا اوست که میداند چه موقع ما باید به پروانه مبدل شویم. توضیح حاشیه: آلدوس هاکسلی، آلدوس ALDOUS، هاکسلی HUXLEY. کارلی سیمون، کارلی CARLY، سیمون SIMON، بروس اسپرینگستین، بروس BRUCE، اسپرینگستین SPRINGSTEEN، آدرنالین ADRENALINE، دکتر نورمان کازینز، دکتر DR نورمان NORMAN کازینز COUSINS. ادامه متن: صفحه 207، بخش هفتم، استفاده از نشانه های عمل. عواطف: هرگز تاریکی به نور و بی تفاوتی به تلاش و حرکت مبدل نمی شود مگر به کمک عواطف. کارل یونگ. 182، شما خود منشأ همه عواطف و احساساتتان هستید. در هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را ایجاد کنید و یا تغییر دهید. پس چرا ما چنین نمی کنیم؟ بسیاری از ما بدحال بودن را طبیعی می دانیم، اما برای خوشحال بودن باید دلیلی داشته باشیم. اما شما برای احساس خوشحالی به هیچ بهانه ای نیاز ندارید. می توانید همکنون تصمیم بگیرید که خوشحال باشید. به این دلیل ساده که زنده اید، به این دلیل که چنون می خواهید. لزومی ندارد که منتظر چیزی یا کسی باشید. 183، بهترین راه برخورد با عواطف منفی چیست؟ راه‌های معمولی و بی اثر بسیار است. می توانید عواطف خود را ندیده بگیرید. البته آنها از بین نمی روند. می توانید آنها را سرکوب کنید، اما دوباره به شکلی ظاهر می شوند. می توانید در آنها فرو بروید و برای خیشتن احساس تأسف کنید، اما آن نیز وضع را بهتر نمی کند. می توانید آنها را مایه فخر فروشی قرار دهید. خیال می کنی وضع تو بد است، وضع من از آن هم بدتر است. البته هوشمندانه ترین کار این است که با برخورد مؤثر در هر وضعیت و جستجوی راه حل، این عواطف را دگرگون کنید و از آنها درس بگیرید و با استفاده از عواطف خود زندگی خیش و اطرافیانتان را غنی سازید. 184، بدانید که همه عواطف در خدمت شما هستند. عواطفی که زمانی در نظر شما منفی جلوه می کردند چیزی جز دعوت به عمل نیستند. مثلا اگر احساس دلسردی می کنید، و ما در این باره به تفصیل بیشتر سخن خواهیم گفت، معنیش آن است که به اعتقاد شما امور می توانند بهتر از این باشند و نیستند. این نوعی دعوت به عمل است و به شما می گوید که باید کاری کنید تا شرایط را بهتر سازید. اگر از این احساس منفی به نحو صحیح استفاده کنید، عملا موهبتی است. از این به بعد هر وقت به یاد عواطفی میافتید که آنها را منفی مینامیدید، آنها را دعوت به عمل یا نشانه عمل تلقی کنید. 185، اگر در زندگی خود در هر وضعیتی رنج را تجربه کرده باشید، علتش یا نحوه نگرش شما به امور است، یعنی توجه و ادراک، و یا در نتیجه کارهایی است که می کنید که ما می توانیم آن را روش بنامیم. پس اگر از احساسات خود ناراضی هستید یا مرکز توجه خود و یا شیوه عملکرد خود را تغییر دهید تا بلافاصله تغییری در عواطف ایجاد شود، راه‌های تازه‌ای برای رفتار با همسر و یا گفتگو با رئیس خود پیدا کنید و یا طرز فکر خود را طوری عوض کنید که همه با نظرات شما موافق باشند. 186. هرگاه دچار عواطف دردناکی شدید، می توانید 5 قدم بردارید تا بتوانید به سرعت از نشانه های عمل درس بگیرید و از آنها استفاده کنید. 1. مشخص کنید که احساس شما دقیقاً چیست؟ 2. عواطف خود را بپذیرید و آنها را تحسین کنید. بدانید که این عواطف در مواردی حامی شما هستند و شما را به عمل دعوت می کنند تا تغییری مثبت به وجود آورید. 3. کنجکاو باشید. توجه کنید که این عاطفه پیامی برای شما دارد تا چیزی را دگرگون کنید. پس یا باید ادراک و یا روش خود را عوض کنید. 4. به خود اعتماد داشته باشید و بدانید که می توانید بلافاصله بر عواطف خود مسلط شوید، زیرا که در گذشته نیز چنین کرده اید. زمانی را به خاطر آورید که با کمال موفقیت بر این احساس غالب شده اید. پس از عملکرد خود در گذشته سرمشق بگیرید تا بدانید که در زمان حال و یا آینده چه باید بکنید. 5. هیجان داشته باشید و دست به عمل بزنید. 187. هنگامی که دچار التهابی لحظه‌ای هستیم، کنجکاو شدن درباره عواطف و احساسات کاری دشوار است. برای اینکه بتوانید از نشانه های عمل درس بگیرید و از آنها استفاده کنید، 4 سوال زیر را از خود بپرسید. 1. در این لحظه واقعاً دلم می‌خواهد چه احساسی داشته باشم؟ 2. چه اعتقادی سبب شده است که دچار این احساسات شوم؟ 3. برای پیدا کردن راه حل در حال حاضر چه باید بکنم؟ 4. از این موضوع چه درسی می‌گیرم؟ 188. برای ایجاد اعتماد به نفس و برخورد با عواطف منفی، زمانی را به یاد آورید که دچار احساس مشابهی شده اید. توجه کنید که در گذشته توانسته اید با موفقیت بر احساس منفی خود غلبه کنید. آیا اتفاق افتاده است که زمانی احساس افسردگی کرده و آن را برطرف ساخته باشید؟ یا اینکه احساس ناکامی یا بیچارگی کرده و به شکلی توجه خود را به چیز دیگری معطوف کرده باشید؟ رفتارهای گذشته خود را سرمشق خود قرار دهید. کدام یک از شیوه هایی را که به کار برده اید مؤثر واقع شده است؟ آیا توجه خود را به چیز دیگری معطوف کرده اید؟ آیا سؤال بهتری از خود پرسیده اید؟ آیا با تغییر حالت جسمی، قدم زدن و برگشتن به حالت متعادل، الگوی منفی را به هم زده اید؟ اگر دوباره دچار همین احساس شدید، برای مقابله با آن از شیوه های موفق گذشته استفاده کنید. 189. در ذهن خود، موقعیت های دشواری را که در آینده ممکن است، باعث بروز عواطف منفی شود، طوری مجسم کنید که بر آنها تسلط دارید. خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید و احساس کنید تا اینکه احساسی از اعتماد به صورت شرطی در شما به وجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید. 190. فلسفه من این است که غول را تا کودک است نابود کنید. بهترین زمان برای رفع عواطف منفی هنگام بروز و احساس آنهاست. هنگامی که این عواطف قدرت گرفتند، رفع آنها بسیار مشکل تر است. 191. نشانه عمل شماره 1. احساسات نامطبوعی از قبیل کسالت، بیتفاوتی، ناراحتی، پریشانی خفیف و یا دست پاچگی پیام آزاردهندهی به ما می دهند که در جایی اشکالی وجود دارد. یعنی یا درک شما از موضوع موجب ناراحتی است و یا عمل شما در جهت هدفتان نیست. راه حل 1. از مهارت‌هایی که در بخش دوم کتاب آموخته اید برای تغییر روحیه استفاده کنید. 2. مشخص کنید که چه احساسی می‌خواهید داشته باشید و چه کاری را می‌خواهید به انجام رسانید. 3. رفتار و اعمال خود را اصلاح و یا عوض کنید. تغییر مختصری در رفتار خود بدهید تا ببینید که آیا می توانید احساس خود را نسبت به آن وضعیت فوراً تغییر دهید و یا تغییری در نتیجه ای که به دست می آورید ایجاد کنید. نشانه عمل شماره یک نیز مانند هر احساس منفی اگر به سرعت رفع نشود رشد می کند و شدیدتر می شود و احتمالاً به نشانه عمل شماره دو مبدل می شود. 192 نشانه عمل شماره دو اگر با وضعیت هایی که موجب ناراحتی ما می شوند برخورد صحیحی نکنیم رشد می کنند و به صورت ترس ظاهر می شوند. احساساتی از قبیل ترس، تشویش، اضطراب و نگرانی به شما می گویند که باید آمادگی بیشتری داشته باشید تا با اتفاقی که در شرف وقوع است روبرو شوید. راه حل 1. درباره وضعیتی که از وقوع آن واهمه دارید فکر کنید و ببینید اکنون چه باید بکنید تا از نظر جسمی و فکری آمادگی لازم را پیدا کنید. 2. ببینید برای مقابله با آن وضعیت به بهترین شکل ممکن چه قدم‌هایی باید بردارید. 3. پس از آنکه آماده شدید تصمیم بگیرید که نگرانی را کنار بگذارید. آنگاه خود را در حالتی که با موفقیت با آن وضعیت روبرو شده و بر خویشتن مسلط هستید مجسم کنید. 193 نشانه عمل شماره 3 احساس آزردگی از احساس زیان دیدگی غالباً واهی سرچشمه می گیرد. این نشانه عمل ما را دعوت می کند که در نحوه ادراک خود تجدید نظر کنیم و یا متوجه شویم که شاید انتظارمان به جا نبوده است. راه حل 1. توجه کنید که ممکن است عملاً ضرری نکرده باشید. اگر کسی صدایش را برای شما بلند کند، معنیش این نیست که دیگر به شما علاقه ندارد. 2. موضوع را دوباره بررسی کنید. درست است که انتظارات شما برآورده نشده است، اما شاید همین موضوع به نفعتان باشد. آیا زود یا غلط قضاوت نکرده اید؟ 3. با ملایمت و با مناسب ترین لحنی احساس خود را به کسی که از او رنجیده اید در میان گذارید. مثلا می دانم که به من لطف دارید. آیا می توانید اتفاقی را که افتاد برایم توضیح کنید؟ 194 نشانه عمل شماره 4 احساس خشم و عصبانیت و از جا در رفتن احساس نیرومندی است. منشأ آن همان احساس آزردگی است که با آن به خوبی مقابله نشده است. این نشانه عمل به ما می گوید که یکی از اصول یا قوانین مهم ما توسط خودمان یا فرد دیگری زیر پا گذاشته شده است. راه حل 1. توجه کنید که ممکن است سوء تفاهمی پیش آمده و شخصی که نسبت به او خشمگین هستید اصلا متوجه نبوده است که برخلاف اصول شما عمل کرده است. 2. توجه کنید که قوانین مورد قبول شما ممکن است صحیح نباشد. انجام این کار گاهی مشکل است. 3. خشم خود را با طرح پرسش‌هایی از این قبیل کاهش دهید. آیا درست است که این شخص در مجموع به من محبت دارد؟ از این تجربه چه درسی می‌توانم بگیرم؟ چگونه می‌توانم اهمیت اصول و قوانین مورد قبول خود را به او گوشزد کنم؟ 195 نشانه عمل شماره 5 احساس ناکامی به این معنی است که علی‌رغم این که فعلا پیشرفتی نکرده اید، اما تا حدودی قبول دارید که می توانستید بهتر عمل کنید و نتایج بهتری به دست آورید. این نشانه عمل به شما می گوید که اگر روش خود را تغییر دهید، باز هم می توانید به خواسته خود برسید. راه حل 1. نرمش داشته باشید. بدانید که احساس ناکامی به منزله دوست شماست. راه های تازه ای برای رسیدن به نتیجه بیاندیشید. 2. کسی را که قبلا به هدف مورد نظر شما رسیده است سرمشق خود قرار دهید و از او چیز بیاموزید. 3. با مطالبی که فرا گرفته اید ممکن است طوری بر این مشکل فائق شوید که وقت و انرژی کمی هدر رود و عملا موجب شادی شود. 196 نشانه عمل شماره 6 یأس و نومیدی احساس دردناکی است و معنیش آن است که به اعتقاد خودتان دارید چیزی را برای همیشه از دست می دهید. این نشانه عمل شما را دعوت می کند که در انتظارات خود تجدید نظر کنید. راه حل 1. در نظر بگیرید که چه درسایی از این وضعیت می آموزید یا اینکه توقعات خود را تغییر دهید. 2. هدفی تازه و جالبتر برای خود قرار دهید به طوری که بتوانید فوراً در آن راه پیشرفت کنید. سه، توجه کنید که ممکن است عجولانه قضاوت کرده باشید. بسیاری از چیزها که موجب یأس ما می شوند مشکلات زودگذری هستند. چهار، توجه و علاقه نشان دهید. خواسته خود را دوباره بررسی کنید و طرح تازه و مؤثرتری برای رسیدن به آن بریزید. پنج، بدون توجه به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است نسبت به آینده دیدی مثبت و خوشبینانه داشته باشید. 197 نشانه عمل شماره 7. 1. احساس گناه میگوید که عمل شما برخلاف یکی از بالاترین معیارهاتان بوده است و باید بلافاصله قدمی در جهت جبران آن بردارید و دیگر آن عمل را تکرار نکنید. بدین ترتیب وحدت درونیتان محفوظ میماند. راه حل: 1. قبول کنید که یکی از مهمترین معیارهای مورد قبول خود را شکسته اید. 2. به طور قاطع عهد کنید که دیگر هرگز آن عمل را تکرار نکنید. با کمک عقل و احساس مجسم کنید که در آینده در معرض همان گناه قرار گرفته و این بار بر اساس عالی ترین معیارهای فردی خود عمل کرده اید. 3. زیاد در بحر آن گناه غوطه ور نشوید. اکنون که با استفاده از آن دوباره به راه راست هدایت شده اید دیگر به آن فکر نکنید. بعد از این کارهای درست انجام دهید. قصه خوردن و لطمه زدن به خیشتن نه کمکی به شما می کند و نه به دیگران.